بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا الشفيع سالی که شبهای جمعه بحث میکردیم، روایاتشو بررسی کردیم و به اندازه فهم خودمون توضیحی دادیم پیرامونش. حالا برمون شدیم که کتاب اصول کافی رو از ابتدا روایاتش رو بخونیم و یک شرحی که حالا در حوصله مجلس میگنجه پیرامونش بدیم. اصول کافی از جمله کتب اربعه شیعه است. کتب اربعه چهار تا کتابن که نزد تمام شیعیان روایاتش مسلمه. مثال عرض میکنم، اگر شما با یک کسی بحث کنید، او به شما بگه که آقا شما از شیعیان مثلا چنین عقیده ای دارید، شما بگید آقا از کجا میگید شما میگه در فلان کتابی که یکی عالم شیعی نوشته این مطلب رو نوشته، شما میگید ما قبول نداریم اون عالم هستن یا اون مطلب رو قبول نداریم که مثلا. اما 4 کتاب هستن در حدیث و روایت که اینها دیگه مأخذ مسلم شیعه است. یعنی کسی استناد کنه به این 4 کتاب، کتاب حدیثی ها، در زمینه حدیث عرض میکنم، دیگه کسی نمیتونه ادعا کنه که نه آقا ما کلینی رو صاحب کافی رو قبول نداریم، ما وسائل و شیعه رو مثلا قبول نداریم. دیگه اینا جزو کتب اربعه 4 کتابن در حدیث که احادیثش جزء احادیث مسلم شیعه است. و جناب کلینی هم حدود 20 سال طول کشیده که این کتاب رو جمع آوری کرده. ایشون در سال 328 یا 329 هجری قمری هم مرحوم شدن، یعنی سال 200 و فکر میکنم 260 یا 250 اون دهه، حالا چون تولدشون یادم نیست، تقریبا ابتدای غیبت کبرا یا در اواخر غیبت صغرا متولد شده اند و بعد در سال 328 یا 29 هم از دنیا رفتن. و این کتاب کافی رو هم طی 20 سال احادیثش رو از کتب اصول اربعمئه جمع‌آوری کردن. اصول اربعمئه 400 اصله. اصل کتب اصول کتبی هن که در زمان امام نوشته شده باشه، کتبی هن که در زمان خود ائمه، یکی از شاگردان ائمه نوشته باشه از احادیث اینها، که در اون زمان حدود 400 کتاب بوده، صداش در نمیاد، 400 کتاب بوده که ایشون از این 400 کتاب روایاتی رو گشتن و گلچین کردن، تو هر بابی اون روایات محکم و مستند رو ذکر کردن. و میشه گفت تقریبا اصول کافی بهترین کتاب حدیثی شیعه است. بهترین کتاب حدیثی شیعه اصول کافیه، که دیگه بر هر بچه شیعهی، بر هر شیعهی واجبه که این کتاب رو لااقل یک دور احادیثش رو بخونه، ببینه امامان معصوم ما چی گفتن، در مورد خدا چی گفتن، در مورد معاد چی گفتن، در مورد قیامت چی گفتن. چون شیعه به معنی پیرو، ما باید بدونیم امامانمون چی گفتن که از اونا پیروی کنیم، به صرف این که ما شیعه هستیم که درست در نمیاد حرف. لذا ما هم بر این شدیم که این کتاب رو شبهای جمعه بررسی کنیم. بعد خود اصول کافی هم کتاب کتابه، یعنی کتاب عقل و جهل مثلا یکی از کتاباشه، کتاب توحید، احادیثی که در باب توحید داره، ابوابی داره تو این زمینه، کتاب حجت که خود این باز ابوابی داره، بابهایی داره، تو هر باب که یک عنوان کلی داره روایاتی رو در اون زمینه تو اون باب آوردن که حالا انشالله میخونید متوجه میشید. بعد در ابواب مختلفهی که ایشون آوردن، گاهی وقت تو یک باب مثلا یک روایتی هست، تو یک باب 10 روایت آوردن، مثال میگیم تو این 10 روایت 6 روایتش یه جوره، منتها با سلسله سندهای مختلف، با سندهای مختلف حدیثی رو آوردن. مثلا حدیثی رو آوردن از قول پیامبر اکرم با یه سند، همون حدیث رو از امام صادق نقل کرده باز با یه سند دیگه. ما حالا به اینهاش کار نداریم، ما تو هر بابی
اون حدیث کلی که شامل اون معانی اون باب میشه رو میخونیم، و اگر حدیث دیگه‌ای بود که مطلب اضافه‌ای داشت اون رو هم میخونیم. اما احادیثی که شبیه هم هستن رو دیگه احتیاجی نیست. البته بعضی وقتا توی یه باب 10 تا حدیث مطرح شده، هر حدیثش یه جوره، اونا رو 10 تاش هم میخونیم، توضیح ترجمه و توضیح میدیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. اول کتاب، کتاب عقل و جهل اصول کافیه، که حالا ما سلسله سندهای حدیث رو هم ذکر نمی کنیم چون کاری نداریم باهاشون. روایت کرده، حالا اولین حدیث رو اجازه بدید تیمنن و تبرکن سلسله سندش رو بخونیم. اخبرنا ابو جعفر محمد ابن یعقوب قال حدثني عده من اصحابنا، یک گفت عده ای از اصحاب ما یعنی شیعیان روایت کردن که منهم از آنهاست محمد ابن یحیی العطار، محمد ابن یحیی العطار، عن احمد ابن محمد، عن الحسن ابن محبوب، عن علاء ابن رزین، عن محمد ابن مسلم. محمد ابن مسلم یکی از اصحاب امام باقر علیه السلام که خیلی هم روایات محکمی رو ذکر روایت کرده. عن ابی جعفر، از امام باقر علیه السلام، قال فرمود لما خلق الله العقل استنتقه، موقعی که خداوند عقل را آفرید او را استنتاق کرد، یعنی به سخن واداشت عقل رو. ثم قال له، سپس به او گفت اقبل، بیا به طرف من. فاقبل، پس او اقبال کرد، آمد به طرف حق تعالی. ثم قال له ادبر، گفت ادبار کن، دور شو از من. فادبر، پس دور شو. ثم قال، سپس خداوند فرمود و عزتی و جلالی، به عزت و جلال خودم سوگند، ما خلقت و خلقن هو احب و الیه منک، به عزت و جلالم قسم که من مخلوقی محبوب تر از تو در نزد خیش نیافریدم. ولا اکملتو که الا فی من احب، و تو را کامل نمی کنم در کسی مگر اینکه او را دوست داشته باشم. اما اینی ایاک آمرو و ایاک انها، اما من به وسیله تو امر می کنم و به وسیله تو نهی می کنم. و ایاک اعاقب و ایاک اصیب، و به وسیله تو عقاب میکنم و به وسیله تو ثواب میدهم. خب این پایان حدیث. اما در مورد این که فرمود خداوند هنگامی که عقل را آفرید، یه نکته ای رو بگیم عزیزان در مورد هنگامی که، شما خیلی در روایات میشنوید هنگامی که اینجوری شد، در مورد خلقت، در مورد آفرینش، این هنگام که ظاهراً مشعر به زمانه، یعنی توی زمان اینجوری شده، اینو باید بدونیم زمان از خصوصیات عالم ماده است. در غیر عوالم ماده زمان وجود نداره. زمان ازن از ابعاد ماده است. پس عالمی که مجرد از ماده باشه زمان نداره، دیروز و فردا و پس فردا و صد سال قبل و صد سال بعد نداره، که هنگامی نداره. که این ازایی که میاد، حالا در بحث قیامت هم همین مباحث رو داریم، این منظور زمان نیست. این منظور زمانی که شما تصور کنید تو عالم دنیا یه زمانی بوده خدا عقل رو آفریده، نه، این اشاره به اون مرتبه وجودی اون موجود داره، اشاره به مرتبه وجودیش داره، نه اینکه یه زمانی بود که خداوند عقل و آفرید، چون خود زمان مخلوقه. حالا یه سری مباحثی هست در فلسفه و کلام در مورد زمان و اینها که الان نمیخواییم بهش بپردازیم، جلسه باید جلسه دیگه ای باشه که کنکاش کنیم در این زمینه. میفرما چون خداوند عقل را آفرید و میدونین موجودات مجرده چون مافوق زمان هستن ازلی هن. از ازل آفریده شدن. روایات زیادی داریم که اول ما خلق الله العقل، اولین چیزی که خداوند آفرید عقل بود، اول چیزی که در رتبه آفرید ها، نه در زمان، اولیت زمانی نداره، اولیت رتبه است، اولین مخلوق عقله. خب حالا عقل مراد چیه؟ یعنی چی عقل رو آفرید؟ آیا عقل یک موجود حقیقی جدای از ما؟ چون ما عقل داریم، قوه عاقله داریم، آیا جدای از ما هم موجودی به نام عقل وجود داره؟ بله، همین حدیث شاهده بر این مطلبه که میگه خداوند هنگامی که عقل رو آفرید او رو استنتاق کرد، گفت عقب برو جلو، تازه این اینا همه رمزه، جلو بیا عقب برو، بعد گفت تو رو کامل نمی کنم در کسی مگر اینکه او رو دوست داشته باشم. پس این عقلی که در ما هست یک جلوه ای از اون عقله، اون حقیقت عقل که به اون میگیم عقل کل، به اون میگیم عقل کل، که تمام عقول عاقلان موجودات ذوی العقول، یعنی مثل انسان که دارای عقله، اجنه که دارای عقلن، فرشتگان که دارای عقلن، یا هر موجود دیگه‌ای که دارای عقله، عقلش پرتوی از این عقل کله. خب حالا می فرماد هنگامی که خداوند عقل کل را آفرید او را استنتاق کرد، به سخن آورد، از او حرف کشید، زبان گرفت. مثلا در قرآن داریم دیگه، خداوند به حضرت موسی فرمود و ما تلک به یمینه که یا موسی، این چیه در دست گرفته ای موسی؟ مگه خود خداوند نمی دونه این چیه؟ اینجا داره استنتاق میکنه، زبان میکشه، به نطق میاره. قال هی عصای، گفت این عصای منه، اتوکه و علیها، تکیه میکنم بهش، فلان میکنم، کارامو انجام میدم. استنتاق کردن یعنی نطق کشیدن، حرف به زبان آوردن، عقل رو به زبان آورد، به حرف آورد. خب سپس به او گفت، حالا استنتاق عقل، نطق عقل، یعنی یک موجودی حیه، موجود حی، چون موجودات عوالم برتر، موجودات مجرده همه حیان، همه زندن. در عوالم بالا مثلا در بهشت بارها گفتیم دیوار بهشت هم زنده است، زمین بهشت هم زنده است، آب و گلابی و سیب و سنگ و هر چی که اونجا میبینی زنده است، حیات داره. خدا آیه قرآن میفرماد ان الدار الاخره لهی الحیوان، دار آخرت حیوان، زنده است. خب بعد ثم قال له اقبل، گفت اقبال کن، اقبال کردن یعنی آمدن، رو کردن. ثم قال له ادبر، گو پشت کن، برو. اینجا ما میدونیم که حق تعالی، مگه میتونه کسی پشت کنه به خدا یا رو کنه به خدا، بره طرف خدا، برگرده از طرف خدا؟ مگه خداوند سبحان در جهتی میگنجه؟ ثالثاً خود عقل هم یک موجود مجرده، اونم که زی جهت نیست. پس اینها رموزاتیه که برای ما گفته شده، رموزاتیه که از اون حقیقت عقل برای ما گفته شده. بعضی از مفسرین گفتن این عبارت اقبل و ادبر کنایه از اطاعت عقله، که عقل مطیع حقه. گفت بیا، چشم. گفت برو، گفت چشم. یعنی مطیع امر خداونده. حالا در روایت دیگه غیر از این روایت داریم که وقتی خداوند جهل را آفرید به او گفت ادبر، دور شو، دور شد. بعد گفت اقبل، نزدیک بیا. دیگه نزدیک نرفت، یعنی اطاعت نکرد. اما عقل در اقبال و ادبار مطیع حقه، مطیع امر حق تعالی است. این یک مطلب. مطلب دیگه، اهل معرفت گفتن از این دور شدن و نزدیک شدن عقل، انسان‌ها همه فرزندان عقلن. گفتیم حد عقول ما تابش عقل کل دیگه. این نزدیک شدن و دور شدن، از این نزدیکی و دوری دو سری فرزند آفریده شده برای عقل. یک عده فرزند اقبالن، یک عده فرزند ادبارن. اقبال یعنی بیا به طرف من. اونایی که فرزند اقبالن مؤمنینن، که رو میکنن به خداوند، رو میکنن به خداوند، روشون به طرف خداست. اونهایی که فرزند ادبارن، اونهایی که پشت کردن به خداوند، کافران، همونجوری که اصحاب الیمین داریم و اصحاب الشمال، اصحاب دست راست و دست چپ، که بعضی اینگونه تفسیر کردن، شعاعات عقل اقبالی عقل کل میشن مؤمنین، شعاعات ادباری عقل کل میشن کفار و منافقین و از اون دسته. این باز یک مطلب. مطلب دیگه در همین اقبال و ادبار میگن از شما عزیزانی که بودن میدونن در ترتب عوالم ما گفتیم اولین عالم، عالم عقله. بعد از اون نزول میکنیم میرسیم به عوالم مثال، عوالم مثالی یا ملکوتی. بعد از اون نزول میکنیم میرسیم به عالم ناسوتی، عالم دنیا، عالم طبیعت که پسترین عالمه. بعد دوباره از قوس صعود بالا میریم میرسیم به عوالم مثالی، از اونجا دوباره میپیوندیم به عالم عقلی، که مثل یک دایره که از عالم عقل شروع میشه دوباره میپیونده به عالم عقل. از این خطاب الهی که ادبر، دور شو، اون نزول عقل تا مرتبه طبیعته، قوس نزول به وجود میاد، و از اون اقبل، اقبال کن، رو کن، برگشت عقل به سوی حق تعالی، اون سیر امتداد قوس صعود به وجود میاد، که عقل حقیقتی است که محیط به تمام قوس نزول و صعوده. حقیقت عقل که از تابش عقل کلی که همه موجودات به وجود آمده. خب همون جوری که مظهر عقل رو میبینیم که حضرت آدم علیه السلام از بهشت چی شد؟ رانده شد، ادبار کرد، دور شد دیگه از اون مسکن خودش. بعد دوباره چی کار میکنه؟ دوباره اقبال کرد با توبه‌ای که کرد به بهشتی که ساکنش بود، دوباره برگشت به بهشتی که در اونجا ساکن بود. یعنی قوس نزولی و قوس سعودی رو طی کرد. خب که حالا در این مورد این کلمه اقبل و ادبر خیلی چیزا نهفته است، خیلی حرف هایی هست در خود نظام عالم. خود قلب انسان هم اقبال و ادبار داره، در خود اصول کافی هم روایاتش، حالا میرسیم در جاهای دیگه در مورد اقبال و ادبار دل، که قلب انسان گاهی وقت اقبال میکنه به طرف عبادت، رو میاره، یعنی یه حالی داره، نماز شب میخونه، قرآن میخونه، زیارت عاشورا میخونه، ذکر میگه، خسته نمیشه. ولی یک موقع دل حالت ادبار داره، یعنی حال نداره ذکر بگه، مگه اینکه به زور خودشو وادار کنه، حال نداره عبادت کنه مگر اینکه خودشو به زور وادار کنه. در روایت میفرماد اون موقعی که قلبتون اقبال میکنه به طرف خدا، نوافل رو بار کنید برش، مستحبات تا میتونه بهش بگید انجام بده. اون موقعی که نه حال نداری، یعنی دلت ادبار داره، فقط واجبات تو انجام بده، به خودت فشار نیار، چون نفس حالت اقبال نداره، قلب در دگرگونی دیگه، هر لحظه به یک حالی در میاد. خب ثم قال و عزتی و جلالی، به عزت و جلالم سوگند، ما خلقت خلقا هو احب الی من، من خلقی موجودی محبوب تر از تو در نزد خود نیافریدم. عقل، عقل چقدر محبوب خداونده. حالا اینجا میخونیم عقل اون قوه دراکه، قوه شعور و ادراک انسانه. پس هرچی این قوه شعور و ادراک بالاتر میره، اون انسان محبوبتر میشه در نزد خداوند، به شرطی که این قوه شناخت مطیع باشه. همونجوری که گفت اقبل اطاعت کرد، گفت ادبر اطاعت کرد. پس هرچی انسان عالمتر، درک بیشتر، در نزد خداوند محبوبتر. لذا روایت داریم میفرماد خداوند متخذ الله ولیا جاهلا، خداوند هیچ جاهلی رو ولی خودش نمیگیره، انسان نفهم رو ولی خودش نمیگیره. اولیاء خدا همه فهیمن، دانشمندن، حلیمن. انسان نادان، حالا نه اینکه درس خونده باشن بگیم همه مثلا آیت اللهن، نه، چون علم گفتیم نوریه که خدا در دل هر کس میگذاره، چون سواد با فهم فرق میکنه. یک کسی هست میبینی بی سواده، اما از یه پروفسور بیشتر فهم داره. یک کسی میبینی دکترا گرفته، اما پای عمل که میاد میبینی به اندازه یک رفتگر نمیفهمه. غیر از اصطلاح حفظ کردن، فهمیدن، اون فهم اون نور الهیه که در دل تابیده میشه. پس حالا هرچی درک ما بالاتر، ما انسانتر، چون انسانم که اشرف مخلوقاته، به خاطر درک بیشترشه، درک بیشتری داره از موجودات که شده اشرف شده. تو خود انسان ها هم هرچی عالم، علم بیشتر، انسان انسانتر. الان در دنیا مشخص نمیشه این، چون یک عالم با یک جاهل کنار هم شما نگاه کنید، این دست داره اونم پا داره، مثل همه. اما در عالم آخرت که اون باطن ظاهر میشه، بعد اونجا رتبه ها رو میتونید بفهمید که این عالم اینو به کجا رسونده علمش، تقواش، و اون جاهل در چه پستی فرو رفته. خب گفت چیزی محبوب تر از تو نیافریده ام و تو را کامل نمی کنم مگر در کسی که دوست داشته باشم. پس معلوم میشه عقل قابل کمال و نقصانه، یعنی ممکنه طرف عقل داشته باشه اما عقلش ناقص باشه. در همین روایت اصول کافی که حدیث چهارم هست، حالا 75 خاصیت، یعنی به نام لشکریان عقل برمیشه مر امام، که عقل این لشکریانو داره. 75 خاصیت، علم و حلم و شجاعت و عفت، و بعد میگه اینا در یه نفر جمع نمیشه مگر اینکه اون پیامبر باشه یا انسان کامل باشه. انسان کامل کسی که تمام خصوصیات عقل درش ظهور کرده باشه، یعنی به جای خودش بردباره، به جای خودش شجاعه، در جای خودش عالمه، جایی که باید عدالت پیشه کنه عادله، و اون صفاتی که حالا در اون روایت، که این روایت جنود عقل و جهل رو حضرت امام شرح کرده اند، شرح حدیث جنود عقل و جهل، کتابی که چاپ شده از حضرت امام، خیلی هم کتاب مفیدیه، که حالا سعی باید کنیم ببینیم این صفات چیه، اینا رو در خودمون پیاده کنیم که به اون حقیقت عقل نزدیک بشیم. وقت در مقابلش صفات جهل وجود داره، لشکریان جهل، مثل بخل، کینه، حسادت، شرارت، اینا هم توی یک انسان جمع نمیشه مگر اینکه اون انسانی میشه در نهایت شقاوت، امام اشقیا میشه، امام اشقیا. حالا اون وقت دیگه انسان ها در اینها به تفاوت هستن، یکی یک سوم عقلو داره، یکی یک دهم از عقلو داره، یکی نصف عقلو داره، دیگه تفاضل و تفاوت انسان ها به این صفات عقل که درش پیاده شده باشن، یا خلطو عملا صالحا و آخر و سیئا، احیانا از صفات جهلم درش ظهور کرده. از یه طرف میبینی خیلی انسان خوبیه، سخاوتمنده، اما بد اخلاقم هست، هم اونو داره، از رشته جهلم درش هست، که اینا رو باید شناسایی کنیم در خودمون، اونا رو قطع کنیم، اینا رو پرورش بدیم. و اینم به این سادگی نیست، یه باغبان میخواد که این درختار رو تشخیص بده کدوم رو قطع کنه، کدوم رو آبیاری کنه، چجوری اینا رو پرورش بده، این مزرعه وجود ما رو. به این سادگی که فکر کنیم طرف مسلمون شد و شهادت اینو جاری کرد تموم شد نیست، اگر بخوایم انسان کامل باشیم، که در همین اصول کافی هم روایتش هست، هلک من لیس له حکیم یرشده، هلاک بیچاره است اون کسی که حکیم ارشاد کننده ای ندارد، استاد نداره، استادی که راهنماییش کنه نداره، او هلاکه. در یه حدیث قدسی ظاهرن، بله اگه اشتباه نکنم حدیث قدسیه، که میفرماد الناس هالکون الا العالمون، مردم همه هلاکن، همه نابود میشن مگر علما. علما که گفتیم، باز گفتیم منظورمون اون نور علمه که در قلب طرف به تابه. الناس حالکون الا العالمون و العالمون حالکون الا العاملون و علما هم همه هلاکن مگر اونایی که به علم خودشون عمل میکنن، مگر اون کسی که به علم خودش عمل کنه. و العاملون حالکون الا المخلصون، اونا هم که عمل میکنن هلاکن مگر اون کسانی که اخلاص داشته باشن در عملشون، یعنی فقط برای خدا عمل کنن. و المخلصون علی خطر عظیم، و اونهایی که اخلاص دارن در جایگاه بلندی قرار دارن. خطر یعنی جایگاه بلند. پس واجبه که ما دنبال علم و عقل و رشد عقلی خودمون باشیم، و الا از دنیا که بری نه زن برات میمونه، نه بچه برات میمونه، نه کارخونه برات میمونه، نه خونه برات میمونه، نه پول برات میمونه. لخت و پتی یه کفن میپیچن دوره بدن تو فرو میکنن زیر خاک، این که رفت، تو هم اونجا وارد عالم برزخ شدی، هیچی رو نمیتونی ببری تو عالم برزخ. فقط اون معرفتی که کسب کرده ای، اون تقوایی که با خودت بردی، اگر برده باشی به کارت میاد، و الا یک زندگی اون بر طرف خواهد داشت با هزار بیچارگی و فقر، اونم ابدی. مثل دنیا نیست که 50-60 سال بگیم باشه تموم میشه میره. پناه بر خدا. خب فرمود کامل نمی کنم تو را مگر در کسی که او را دوست داشته باشم، و من به وسیله تو امر و نهی می کنم، به تو امر می کنم، به تو نهی می کنم، یعنی تو قابل امر و نهی. امر و نهی الهی متوجه کسی که عقل داشته باشه. لذا تکلیف از بچه کوچیک برداشته شده، تکلیفی بر اون نیست، چون عقل درش بروز نکرده هنوز، تکلیفی بر او نیست. نکته دیگه اینجاست که هرچی انسان عقلش قوی تر میشه تکلیفش بیشتر میشه، چون انسان تر شده، خیلی بیشتر مواظب خودشه، باید مواظب باشه، چون جایگاهش بالا رفته. شما ببینید یه نفر، یه رفتگر توی شهر اشتباهی کنه، خطایی کنه، میگه باش اشکال نداره بیا برو، سنگ بزنه یه جارم بشکنه اصلا. اما یه نفر که تو کاخ سلطانه، یه عدسه اضافی کنه یخشو میگیرن، عدسه کرده اینجا، چون او جایگاهش با این فرق داره. این هر جوری گشت گشت، هر جوری بود بود، ولی او دیگه اینجوری نیست. سلاطین، حالا چه سلاطین الان چه قدیم، از قدیم تو تاریخ داریم، چند هزار سال پیش یه زنی که میخواست بره زن سلطان بشه یا ندیمه سلطان بشه، چندی ماه تو قرنطینه باید میبود، غذاهای مخصوص بهش میدادن، ورزشهای مخصوص بهش میدادن که چرا تو میخوای کنار سلطان قرار بگیری. هزار جور دنگ و فنگ داشت، اینجوری نبود که زنی را تو خیابون بردارن بیاد تو زن شاه شو مثلا. حالا این سلطان دنیاییه که اصلا از همین مردم رفته سلطان شده، حالا سلطان سلطنت الهی کسی میخواد تو اون بارگاه را پیدا کنه چقدر باید تو قرنطینه بمونه، چقدر جایگاهش حساس میشه. پس هرچی عقل تو بالاتر میره تکلیفت سنگینتر میشه. نگو پس آدم راحته اگه عقل نداشته باشه. راحته که بله، تو بیابون خیلی راحتی، با شورتم تو خیابون تو بیابون بگردی کسی نیست، به تو حرف بزنه. اما اگه آمدی تو خیابون با بیرجامه هم نمیتونی بیایی تو خیابون، باید لباس ترتمیز بپوشی، جایگاهت فرق کرده. وقتی به حریم الهی نزدیک میشه طرف، تکلیفش بیشتر میشه. پس سعی کنیم عقل رو در خودمون شکوفا کنیم به وسیله علم و عمل. به تو امر میکنم و به تو نهی میکنم، هرچی پیشتر میری باید مواظب علامه طباطبایی. یه بار عرض کردم خدمتتون، داشتن جایی میرفتن پوست موز گیر که از زیر پاشون خوردن زمین، شروع کرد گریه کردن. یا آقایی که همراهش بود میگه آقا تعجب میکنم، آقا میگه چقدر درد گرفت شما داری گریه میکنی، خوب نیست مثلا تو خیابون. گفت من بخاطر دردش گریه نمیکنم که، من برای این گریه میکنم من چه خطایی کردم که اینجا باید بخورم زمین. اینقدر ریز میشه کار، دقیق میشه کار. و ایاک اعاقب و ایاک اصیب، من به وسیله تو عقاب میکنم، به وسیله تو ثواب میده، به اندازه عقلش خدا باز خواستش میکنه، به اندازه عقلش بهش ثواب میده. یه موقع از گناه کبیره یه نفر میگذرن، اما از یه خطای کوچیک یه نفر نمیگذرن. خطای چرا؟ به خاطر عقلش. میگن اون نمیفهمید، نمیدانست. تو که میفهمیدی، تو که میدونستی این کار اشتباهه. میگم حالا نگید که آقا پس ندانستن بهتره. نه خیر، در قیامت روایت امام صادقه، میگه حجت رو تمام میکنه به خلق، به اون که میدانه میگه تو که میدانستی چرا عمل نکردی، به دیگری میگه چرا عمل نکردی، میگه نمیدانستم، میگه چرا نرفتی یاد بگیری. دو تا، تازه این که نمیدانه دو تا چیز میشه، یکی اینکه چرا عمل نکردی، یکی اینکه چرا نرفتی یاد بگیری. دو تا بازخواست میشه تازه. پس ندانستن عذر نیست که آقا چون نمیدونستم. بله، یه کسی در پی تحصیل علم هست، یه چیزی رو نمیدونه هنوز، میگن خب تو در پی تحصیل علم بودی به این نرسیده بودی، اینجا تخفیف میدن بهش. عقاب و ثواب به اندازه عقله. خب حالا که اینجوریه، پس نماز وقتی میخوان ثواب بهش بدن، اون داستانی که از تو حدیث خوندم خدمتتون، فرشته نگاه کرد دید یه کسی خیلی عبادت میکنه، گفت خدایا این چه جایگاهی داره تو بهش. وقتی نشونش داد دید یه جایگاه خیلی کوچیک، گفت خدایا این با این همه عبادت تو یه همچین جایی بهش دادی، گفت برو باش صحبت کن. این به صورت یه انسانی آمد پیش این، گفت آقا میخوام از زهد شما عبادت چنیدن، میخوام بیایم با هم این مدت عبادت کنیم. گفت باشه بیا. یه جای جزیره خیلی سرسبزی هم بود. یه مدت که دو روز که گذشت، این شروع کرد اینو به حرف کشیدن، استنتاق کردن. گفت خب اینجا چی میکنی؟ گفت آره اینجا خیلی جای سرسبز و خوبیه، ولی حیف. گفت حیف از چی؟ گفت هی که خدای اولاغی نداره بیار بندازه تو این علفا اونا رو بخور، اینا حیفه، هرز میره میپوسن میره. فرشته گفت آخه خدا که خر نداره. گفت خب همین، منم از همین میگم، ناراحتی منم همینه که خدا اگه خریداش مینداخت این علفا رو میخورده اینا از بین نمیرفتن. فرشته گفت خدای اون جایم که به اون داده بودی از خیلیه، اونم از این مثلا بندازه عقلش بهش میدن دیگه. خب حالا یه رکعت نماز امیرالمومنین با تمام نمازهای عمر یه نفر، یه نفس کشیدنش در لیلة المبیت موقعی که خوابید جای رسول الله که رسول الله از مدینه از مکه خارج بشه لیلة المبیت میگن. روایت داره اون شیعیانی که تو حساب و کتاب آخرش کم میارن، میگن چی میخوایید شما؟ حالا حدیثشون مفصله نمیخوام، آخرشون میگن، میگن شما یه چیز درخواست کنید. چون روایت داره وقتی شیعیان رو حساب کتاب میکنن یه عده حساب کتابشون کم میارن، عده ای از شیعیان میگن ثواب ما رو به اینا بدید اینا کارشون را بیفته. اونجا هم یعنی تعاون هست، همکاری، همدلی، به داد هم رسیدن، حتی تو اون موطن هم هست. اینا که کارشون را میفته، نوبت خود اینا که میرسه اینا کم میارن. خداوند میگه خب شما به اونا لطف کردید، حالا از من بخواید من لطفی کنم. میگن خدایا ثواب یه نفس کشیدن علی رو در لیلة المبیت به ما بده. وقتی ثواب یک نفس کشیدن رو بین تمامی اینها پخش میکنن، مقامشون از همه بالاتر میره. چون ایاک و عاقب، به اندازه عقل خداوند ثواب میده. امام خمینی در چند تا از کتاباشون این مطلب رو نوشتن، اگه خلایق پشت به پشت هم بدن غیر از رسول خاتم، یه الله اکبر امیرالمومنین رو نمیتونن بگن، یه الله اکبرشو. چرا نمیتونن بگن الله اکبر؟ که خب به زبان که میگیم ما، هم به خاطر اون درک امیرالمومنینه، به خاطر اون عقل امیرالمومنینه. چه ادراکی او از الله اکبر میکنه، چه ادراکی از کبریاء الهی میکنه.
چقدر وقت مونده؟
خب حدیث دیگه ای هم هست تو این زمینه، چون احتیاجی به شرح داره و بسط باید داده بشه. حالا امشب دیگه بیشتر از این یه حدیث نمیرسیم که تو این باب بخونیم. احادیث دیگه ای که حالا حدیث سوم رو شاهد بر همین مطلب که گفتیم، اون درک و علمی که همراه چی باشه؟ تقوا باشه. این باید قرین هم باشه اینها. یعنی یک کسی از خیلی علم داره اما تقوا نداره، این عقل نیست. تو حدیث سوم سوال میکنه، میگه آقا اونی که در معاویه بود چیه؟ معاویه خیلی زیرک بود، ضرب المثل بود در زیرکی معاویه. آقا فرمود او عقل نبود، که او شیطنت بود، شبیه عقل بود اما عقل نبود. خب شیطان هم خیلی علم داره اما چی نداره؟ عمل نداره، تقوا نداره، متقی نیست. ولی علم شیطان خیلی زیاده. سهل ابن عبدالله تستری یکی از عرفاست، صاحب کشف و شهوده، میگه یه بار شیطانو دیدم، بهش گفتم برای من از توحید بگو، خداشناسی. میگه مطالبی رو در توحید گفت اگر عرفا بودن انگوش بدهن میموندن. شیطان فکر نکن جاهل بود، جهالت میکرد. جهالت با جهل فرق میکنه. باید علم کنار چی باشه؟ عمل باشه، کنار تقوا باشه. درس میخونی، علم کسب میکنی، عملت هم باید کنارش درست باشه، اخلاقت باید درست باشه. نمیشه یه نفر عالم باشه بعد فحش هم بده، نعوذ بالله. عالم باشه تو گوش زن و بچه‌ش هم بزنه، نعوذ بالله. سر پدر و مادرش داد بکشه، نعوذ بالله. جور در نمیاد که با هم. لذا باید این دوتا کنار هم باشن که انسان پرواز کنه. الخشیت و میزان العلم، خشیت ترس، ترس از خدا، میزان علمه. میخوام ببینی چقدر از علم داری، ببین چقدر از خدا میترسی. ترس از خدا روایت داره موقع گناه، پای گناه آمد وسط، ببین چقدر از خدا میترسی. مجلس گناه، غیبت، عروسی، قوه غضبیت جنبیده، پدر مادرت یه چیزی بهت گفتن، زن و بچه‌ت یه چیزی بهت گفتن، هر چقدر اخلاقت نیکو شد بدون علمت هم چی شده؟ بارور شده. علمت هم بارور شده. خداوند انشاءالله همین جوری که ما کتاب عقل و جهل رو میخونیم، این احادیث نورانی معجزات قولی پیغمبر، آل پیغمبر رو میخونیم، خداوند هم مدد کنه عقلمون کامل بشه. حالا در روایات هم هست از کاری که عقل انسانو کامل میکنه، که انشاءالله پیشتر که رفتیم اونها را هم انشاءالله میپردازیم. چه ذکری بگیم که عقلمون کامل بشه، عقلمون احیا بشه؟ خوش به حال اون کسی که عمل میکنه. خداوند انشاءالله، خداوند سبحان به هممون توفیق عمل کردن به روایات و آیات الهی، به سخنان خداوند و اولیاء خداوند رو نصیبمون کنه انشاءالله. عقل کل عالم امامه، امام مظهر عقل کل در روی زمینه، قطب و قبلگاه عالم امکانه. توسلی پیدا کنیم به مرکز عقل، نقطه پرگار هستی، اونی که خدا گفت به واسطه تو عقاب میکنم و ثواب میدم، به اون حقیقتی که خدا کسی رو دوست داشته باشه محبت او رو در دلش میذاره. اللهم صل على محمد
الحجة
تو
کشتی نجات بشر، ای بلزم کرم، ای کشتی نجات، دست ما را بگیر، ما رو رها نکنی آقا جان، از در خونه شما جای دیگه نریم آقا، یبن الحسن، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا زهر الله وابن والبدر الممتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام ما بقيت وبقيت.